coi điều đó và con
رادیو گفتگو
رادیو گفتگو
تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو
گفتگو طلوع خورشید عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد و من در این طلوع زیبا ایمان دارم تقدیر امروزمان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خورده است. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از همین روزای گم شده، یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون، تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، صبح آینه جوابم نکنه. تو همین شبای بی تو بی سهر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقا با گریه سر نشه، تو که بودنت امید زندگی، تو که دیدنت دلیل بودنه، از تو گفتن اسم و رسم عاشقا، از تو خوندن همه عشق منه، از تو خوندن همه عشق منه.
صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه دهم اسفند 1399 و 16 رجب 1442 و 28 فوریه 2021 میلادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما ایم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
انشالله امروز هم مثل هر روز با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم که برآمده از اوضاع و احوال روز جامعه هست، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اما شما هم مثل همیشه میتونید هم شنونده باشید هم همراه ما در برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو با طرح موضوعات، مشکلات، پیشنهادات و حتی انتقادات خودتون. اگر هم موضوع خاصی به نظرتون میرسه که در این شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مطرح شود و براش پاسخ گرفته شود، حتما با ما در میون بگذارید تا ما با مسئولین و کارشناسان اون رو به اشتراک بگذاریم، ازشون پاسخ بگیریم. راه‌های ارتباطی 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786-10,035 هم که تلفن های ما در رادیو گفتگوست. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم در اختیار داشته باشید، نصب بفرمایید، هم برای شنیدن هم برای در ارتباط بودن و در نهایت شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شماست.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیداشم شاید امروز بیداشه.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
انشاءالله امروز با موضوعات مختلفی در خدمت شما هستیم، از جمله این که قرار هست در امتداد موضوعات گذشتمون بریم سراغ ارزهای دیجیتال، اینکه این ارزهای دیجیتال چقدر میتونه کمک حال اقتصادمون باشه، اقبالی که الان براش وجود داره، اینکه افراد میرن سراغ ارزهای دیجیتال، قرار هست که خوشدار باشد یا اینکه خبر خوشحال کننده. حتما امروز این رو مطرح میکنیم که چقدر تو این شرایط تحریمی میتونه کمکمون کنه، اگر قرار هست کمکمون کنه که باید در مسیر قانونی شدن قرارش بدیم، براش بستر قانونی هم فراهم کنیم. بعد از اون درباره مناطق آزاد میخوایم صحبت بکنیم، این که یک سری تلاش ها داره صورت میگیره تا مناطق آزاد از مالیات حذف بشن و یک سری تقلاها وجود داره برای جلوگیری از حذف مناطق مالیات از مناطق آزاد از مالیات. و بعد از اون هم میریم سراغ بحث افسردگی، این که تعداد زیادی از نوجوانان ما درگیر مسئله افسردگی هستن، میریم سراغ بررسی علائم افسردگی در نوجوانان و انشالله براش راهکار هم خواهیم گفت. در آخر هم میریم سراغ بازار سهام، اینکه چقدر وضعیت کنونی، رفتار کنونی که بازار در پیش گرفته باعث روگردانی از بازار شده. یک زمانی بازار سهام و سرمایه ارزهای اولیه حرف اول رو میزد، اما امروز میبینیم که تقریبا روی این موضوع یک خورده عدم توجه وجود داره، توجه نمی کنن، اقبال بهش وجود نداره. همه این موضوعات انشالله قرار هست امروز با کارشناسانمون، با مسئولینمون در میون بگذاریم، براش پاسخ بگیریم. حتما با ما باشید، همراه ما در صبح و گفتگوی امروز. رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، ساعت 7:10 هست و میخواییم درباره ارزهای دیجیتال صحبت کنیم که چقدر این ارزهای دیجیتال قرار هست کمک حالمون باشه، اصلا همچین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر. هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و همینطور جناب آقای دکتر مرتضی بکی حسگویی کارشناس محترم مسائل پولی و مالی. جناب آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، صبح از عطاری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از بودم خدمت جناب آقای همکاران و مهمان خوب شما و همچنین شنوندگان برنامه.
متشکرم. جناب آقای دکتر بکی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت مخاطبین محترم برنامه و جناب آقای دکتر پور ابراهیمی.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر پور ابراهیمی، بحث ارزهای دیجیتال زمانی بیشتر در چشم آمد و در منظر عیان‌تر شد که از بازار سرمایه یک سری افرادی که به هر حال در بازار سرمایه نتونسته بودن موفق بشن یا به هر حال دچار مشکل شده بودن یا حس کردن که بازار الان در حال حاضر بستر خوبی نیست، رو به سمت ارزهای دیجیتال آوردن. در ابتدا هم هشدارهای صورت گرفت، یک عده در مقابلش موضع گرفتن، اما به نظر میرسه که میتونه کمک حال اقتصادمون هم در این وضعیت تحریمی باشه. حضرت عالی هم در نشستی که داشتید این موضوع رو اعلام کردید که میتونه کمک حال باشه در شرایط تحریمی. اگر قرار هست کمک حال باشه، آیا بستری که الان وجود داره کفایت میکنه یا اینکه نه ما اصلا باید بیایم نگاهمون رو به این موضوع عوض کنیم، ای بسا بریم سراغ بسترسازی قانونی؟
بله، همچنین که مستظر هستید، فریدی تحت عمر رمزنها در فضای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته. چه بخواهیم چه نخواهیم این موضوع عملیاتی شده، اگه بستری شده برای ورود هم سرمایه گذاری در این حوزه و هم برای استفاده از این ظرفیت در حوزه فعالیت های اقتصادی. بنابراین الان فارغ از این که فضای بازار سرمایه ما امروز چه وضعیتی داره و خروجی اون به دلیل این موضوع باعث شده که بعضی از افراد جامعه ما به سمت رفتنها برن، این که ما بتوانیم در کشور این موضوع رو مدیریت بکنیم و با این پدیده که به عنوان پدیده که وجود داره و باید نسبت به تصمیم گرفت اقدام کنیم، این ضروره. ما در مجلس در کمیسیون اقتصادی از دوره دهم به این موضوع ورود کردیم، البته اعتقاد داشتیم مجموعی از دستگاه ها در این حوزه باید تصمیم گیری کنند و شفاف سازی کنند و ضوابط و مقررات مربوط این حوزه رو مشخص بکنن، چون یا ما باید این موضوع رو کتمان کنیم، کنار بذاریم، یا باید اینو مدیریت بکنیم و در اختیار حاکمیت قرار بدیم و به شکلی بتونیم از ظرفیتون استفاده بکنیم. البته به جز موضوع بحث مواجهه با تحریمات که یه ظرفیتی از حوزه رمزارزها استفاده میشه، اساسا یه پدیده ای که امکان استفاده از ظرفیت رو در نظام اقتصادی وجود داره، فارغ از فضایی که امروز ما داریم و ضرورت های اون بیش از شرایط عادی در کشور. از این منظر ما ورود کردیم، جلسات متعددی با بانک مرکزی، جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، جلساتی رو با حوزه وزارت صنعت تجارت بخش صنایعون و همچنین مجموعه های مرتبط با وزارت نیرو که خواسته یا ناخواسته در این حوزه به دلیل برق که لازم هست تامین بشه برای این واحد هاست گذاشتیم. به ابتدا مشخص شد که اصلا بین دستگاه هماهنگی وجود نداره، چون تعریفی نبوده و سنوات گذشته این موضوع وجود نداشته، رابطه مشخصی بین ها وجود نداره و لذا هر کدوم بر اساس به واره تصمیمات داخلی خودشون و نگاه خودشون به این جنبندی میرسن چه اقدامی انجام بدن. کاری که مثلا وزارت نیرو در افزایش قیمت برق مصرفی اونا انجام داد و بخشی از اونها از گرد فعالیت خارج شدن، یا ورود دستگاه های که به عبارتی حوزه تولید رمزارز هستند و ماینرهایی که عملیاتمون رو انجام میدن این راه رو متوقف کردن، یا شکلی از این. به نظر میرسه که این آمد الان ما گزارشی داری کردیم، من نمیخوام زیاد به عبارتی به شما مصده اوقات شما برشنانم، اما کلیاتش این هست که ما یک گزارشی در کمیسیون اقتصادی با حضور تمامی این نمایندگان دست وزارت صرف عنوان متولی صدور مجوزهای اینها که کاملا نظارت بشه بر اونها، مجوز داشته باشن و این اتفاق رو بر اساس مجوز قانونی دنبال بکنن. وزارت اقتصاد مرکز مواظب پولشویی به جهت ضرورت رصد گردش مالی اونها که طبیعتا باید در این حوزه حتما این نظارت ها اتفاق بیفته، بانک مرکزی در ارتباط امکان استفاده از ظرفیت های صرافی ها برای تبدیل اونها به عبارتی حوزه فعالیت مبادلات تجاری و اقتصادی در کشور با سایر کشورها و یا بین افراد و گروه های مختلف. وزارت نیرو به دلیل لزوم تامین نرخ و تعیین نرخ اون در جلسات حضور پیدا کردن، سرفصل های برای اون مشخص شد. گزارش ما در قالب ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی اومده، البته ما به بودجه رسیدیم به دلیلی که الان نزدیک حدود 45 روز دو ماه هست که الان درگیر میدانی شدیم با بودجه و تقریبا چند روز آینده انشاءالله زودتر تمام میشه. نتونستیم این گزارش رو قبل از سال به شکلی در دستورکار قرار بدیم. الان گزارش آماده است. این گزارش قرائت بشه همکاران ما در مجلس اظهار نظر خواهند کرد که ما در ارتباط با این موضوع طرح تدوین قوانین و قرارات و در نظرساز در کشور بتونیم برای اولین بار در کمیسیون اقتصادی مشخص بکنیم که هم ضابطه مند بشه هم مشخص بشه. البته الان نگاهی که مردم دارن اینه که آیا در رمزارزها مثلا میتونن ورود پیدا بکنن. اینی که الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم ورود به رمزارزهایی که در داخل کشور تولید میشه. بنابراین رمزارزهایی که در خارج از کشور الان فکری مردم به دلیل عدم وجود یه فضا و یه مرز مشخص در تصمیم گیری اونا هم میتونن ورود پیدا بکنن. الان ما اون حوزه بحثمون نیست. یعنی این اشتباه نشه، مردم تصور نکنن ما اگر این توضیح میدیم مفهومش اینه که مجوزهای مرتبط با این حوزه رو داریم در این بخش به مردم میدیم که این کار انجام بشه. نه خیر، ما ورود مردم رو و منابع مردم رو به هر شکلی در ارتباط با رمزارزهایی که منشأ خارجی دارن و در ایران امکان نظارت بر اونها وجود نداره حتما اینها رو رد میکنیم. اصلا این حوزه رو پر ریسک میدونیم و هیچ مسئولیتی هم قطعا نظام و کشور و مسئولین و حاکمیت نمیشن در ارتباط با این بپذیرن. اما اینکه ما این رو در داخل کشور مدیریت کنیم، ابتدا خود این فرایند تبدیل بشه به یک ظرفیتی با توجه به مزیت‌های انرژی در کشور که میتونه خود این فرایند ارزشواری برای کشور داشته باشه، دور زدن تحریم‌هایی که ظرفیت مهم ماست و به عبارتی ضابطه مند کردن و قاعده مند کردن این حوزه با ندارت دستگاه‌های مختلف که بتونه کمک بکنه به اقتصاد کشور. این روح حاکم بر گزارش ماست که قرار است انشاءالله قرائت بشه. بعد از اون در صورت تایید نمایندگان به کمیسیون اقتصادی برمیگرده و ما اینو در قالب نقد حقوقی در قالب احکام قانونی انشاءالله مجدد به صحنه علنی برای تصویب خواهیم فرستاد.
انشاءالله متشکرم. ما توی این زمینه چند تا حالا نکته به نظر میرسه که میشه سوال به عنوان سوال پرسید، به اضافه پیامکایی که از طرف مردم رسیده. حالا اینکه ما میایم جدا میکنیم، یک ماهیت تولید رو داریم، یک شکل تولید رو داریم که هر دو تا اینها قابل بحث هستش. اینکه آیا حاکمیت هم قرار هست وارد بحث تولید بشود یا اینکه نه در بحث استخراج قرار هست یک سری بسترها رو فراهم کنه. بحث دیگه بحث خروج ارز از کشور به اگه نحوان کان هستش که داره صورت میگیره، یا اینکه بالقوه امکان این رو فراهم میکنه برای افرادی که در تو این حوزه میخوان فعالیت کنن، یعنی جبران باید یک مقدار ارز از کشور خارج بشه و بعد آیا میتواند برگرده یا نه. اینا سوالاتی هست که میشود مطرح کرد. آقای دکتر وکی، ما حضور آقای دکتر پور ابراهیمی اینجا مختلف میدونیم و اگر شما نکته ای دارید که به عنوان پرسش میشود مطرح کرد که کمک حال بحث باشه خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه با آقای دکتر پور ابراهیمی خداحافظی کنیم، بیشتر از این وقتشون رو نگیریم به اضافه اینکه باید مقدمات حضور در صحن رو هم فراهم کنن.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از آقای دکتر، به نکات خیلی مهم اشاره فرمودن، به ویژه در حوزه تولید که در واقع تولید رمزارزها به عنوان یک فعالیت اقتصادی به عنوان یک دارایی که الان تلقی میشه به هر حال باید قاعده مند بشه و در واقع بایستی ضوابط و مقررات بر اون حاکم بشه تا کمترین خطر و مخاطره ایجاد بشه. من تشکر میکنم از آقای دکتر و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، الان این نکاتی که فرمودید آیا به این معنی هستش که حاکمیت قرار هست، حاکمیت اقتصادی کشور قرار هست وارد تولید یا استخراج شود؟ چون مردم رو که به هر حال هم پر ریسک میدونیم، همین که امکان پاسخگویی وجود نداره، کمترینش این هستش که اعلام شده. به عنوان مثال ما تو خبرها هم داشتیم، مثلا اگر فردی به هر دلیلی امکان دسترسی نداشته باشه دیگه تمام سرمایه‌اش از دست خواهد رفت. این خیلی نکته کوچیکی هست، اما نکات دیگه، آیا این به این معنی هست که ما قرار هست بستر رو فراهم کنیم که حاکمیت اقتصادی وارد تولید یا استخراج شود، یا اینکه نه بس دیگه ای هست؟
ببینید، اساسا ما دنبال این نیستیم که حاکمیت وارد این امر بشه. حاکمیت باید بستر فعالیت اقتصادی فراهم کنه. به هر حال یه فعالیت اقتصادی حوزه عملیات مثلا فرض کنین صنایع مختلف هست، یه حوزه فعالیت اقتصادی هم همین تولید رمزارزه. بنابراین حاکمیت هیچ عنوان تو برنامه‌ای که ما در مجلس داریم اساسا وارد این موضوع نخواهد شد. اما اینکه باید قاعده‌مند کنه و این موضوع رو به عنوان پدیده واقعی بپذیره و براش چارچوب بگذاره و ضابطه‌مندش بکنه، حاکمیت حتما باید این کار انجام بده. بسترش هم در چارچوب قوانین مجلس، در سورانعمل‌های اجرایی و آیین‌نامه‌هاش هم دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت نیرو و امثال اینا تایید خواهند کرد. درباره ما به دنبال این هستیم که این وضعیت بی‌ضابطه غیرقانونمند نامشخص و بخشینگری که در این حوزه داره انجام میشه و یه ظرفیتی در اقتصاد کشور میتونه عملیاتی بشه، اینو از دست ما داره میگیره و این یک شرایطی در کشور ایجاد کرده که با یه نگاه منفی عملا این موضوع عملیاتی هم نشده، ما اینو تبدیل کنیم به یه کار ضابطمند. طبیعتا این چارچوب بحث ماست، ولی اینکه ریز این و به عبارتی عملیات اجرایی در چارچوب اون مفاد قانونی چگونه میتونیم تعریف بکنیم نیازمند کار کارشناسی است. ما ورود کردیم به این که این ساماندهی رو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام بده، قاعدمند کنه. گزارش ما هم موجوده، این گزارش هم میتونه در اختیار دستگاه قرار بگیره. من همین امروز از همکاران خودم در کمیسیون اقتصادی از دبیران محترمم خواهش میکنم که حتما این رو از به عبارت نیت رئیسه بگیرن، گرچه رسانه ها خبرنگارانی که دستن هستن وقتی دستور کار آماده میشه محتوا هم دارن، این محتوا رو ما در اختیار مردم قرار بدیم. من از صاحب نظران، کارشناسان، متخصصین، فعالان این عرصه هم درخواست میکنم اون چیزی که میتونه کمک بکنه به غنای تدوین چارچوب قانونمند این حوزه، این رو هم به ما برسونن. ما آماده هستیم. کمیسیون اقتصادی نگاهش نگاه علمی و تخصصی است، دنبال این هستیم بتونیم در یه چارچوب علمی یه کار مشخصی رو برای نظام اقتصادی کشور فراهم کنیم. لذا امیدواریم با این رویکرد و با این نگاه هم آسیب هاشو بتونیم به شکلی مدیریت بکنیم، مرتفع بکنیم، هم نقاط قوتشو و قطعا با یه پدیده که ما میتونیم اون رو مدیریت بکنیم در خدمت اقتصاد کشور قرار بدیم از این ظرفیتش ان شاء الله بتونیم استفاده کنیم.
ان شاء الله. متشکرم جناب دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون سپاسگزارم.
علاقمند بودم بیشتر خدمتتون باشم، خدمت مهمان شما، ولی من چون سن علنی هستم الان وارد بودجه میشیم، من زودتر از شما
سپاسگزارم. متشکرم از شما، مثل همیشه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر بکی، صحبت‌های جناب دکتر پور ابراهیمی شنیدیم. اتفاق حالا نکات زیادی میشه استخراج کرد از این مباحث که حالا این رو میگذاریم برای فرصت‌های بعدی، اما یکی دو تا سوال رو میتونیم راجبش صحبت کنیم. الان وقتی راجب رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم، این رویکردی که یک سری افراد، حالا فرق نمیکنه حقیقی حقوقی، در ابتدا یعنی از چندین سال گذشته در پیش گرفتند به ذهن متبادر میشه، این که حالا به هر حال یک سری دستگاه ها گرفتن، یک سری ماینر ها گرفتن، مشغول عمل ماینینگ هستن و دارن انجام میدن. این بحث حالا یک نکته هستش. نکته دیگه این هستش که ما وقتی که این کار را انجام میدن عملا وارد تولید نیستند، وارد اون پروسه و اون چرخه شده اند. آیا این به این معناست که ما قرار هست بستر این رو فراهم کنیم که خودمون و حالا به هر حال در داخل اقتصاد وارد چرخه تولید بشه؟ میدونید که یک رقابت سنگینی وجود داره بر سر تولید رمز ارزها، این رو چطور تفسیر میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا چند تا نکته رو عرض کنم خدمت شما. اولا رمز ارزها پول خصوصی هستن و فلسفه شکل‌گیری پول‌های خصوصی در ادبیات اقتصاد بین اقتصاددانان مکتب اتریشی این بود که قدرت بانک‌های مرکزی برای خلق پول کاهش پیدا کنه. این یک مسئله خیلی مهمه، چون به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، چون بانک‌های مرکزی خلق پول رو در واقع ایجاد می‌کردن و منجر به تورم‌های افزایش می‌شد، در واقع پول‌های خصوصی رقیب پول دولتی به حساب میان و در واقع میشه گفتش برای کنترل قدرت بانک‌های مرکزی در ایجاد تورم. نکته بعدی اینه که این پدیده در اقتصاد مثل هر پدیده دیگه هم فرصت‌هایی رو ایجاد میکنه، هم تهدیدهایی رو ایجاد میکنه. در واقع یک تیغ دو لبه هستش و باید وقتی تحلیل میکنیم به جوانب مختلف توجه داشته باشیم. صدای من رو دارید؟
بله.
نکته مهم اینه که ببینید، اولا در حوزه رمز ارزها مثل هر پول کالایی دیگه تولیدش محدوده، یعنی تولید در واقع این رمز ارزها به ویژه بیت کوین با محدودیت مواجه هست، این نیستش که به طور نامحدود بتونیم ما این رو تولید کنیم. لذا در طول فرایند در واقع تولیدش یا ماینش، ما مثل یه معدنی هستش که ظرفیت معدن محدوده و هر کسی داره از یک گوشه این معدن رو استخراج میکنه. خب بهتر وقتی که شما در واقع زمان میگذره هزینه تولید به شدت افزایش پیدا میکنه و این محدودیت باعث میشه که از یک طرف هزینه تولید افزایش پیدا کنه، قیمت این رمزارزها افزایش پیدا کنه. نکته دوم این که این پول خصوصی یک قیمتی داره که در بازار تعیین میشه، یعنی یک نهاد دولتی یا یک نهاد قانونگذار نمیتونه اینجا بیاد دخالت بکنه برای قیمت گذاری اون. قیمتش بر اساس عرضه و تقاضای این رمزارزها شکل میگیره. در واقع کسانی که متقاضی رمزارزها هستن برای نقل و انتقالات و انجام فعالیت‌های اقتصادیشون که از این پول استفاده کنن برای تسویه، در واقع متقاضی این هستن. از طرفی هم کسانی هستن که این رو عرضه میکنن یا ماین کردن یا قبلا خریدن و این رو دارن منتقل میکنن به کسانی که متقاضی اون هستن. پس بنابراین این عرضه و تقاضا است. اینکه حالا ما تصور کنیم مثل کالاهای دیگه میتونیم ورود کنیم به قیمت گذاریش، این یک مقدار با ماهیت این رمز ارزها در تعارض هستش. نکته مهمی که الان در کشور ما تبش وجود داره و من میخوام افراد رو انذار بدم به این که بدون اطلاعات و بدون دانش وارد این حوزه نشن، این هستش که رمز ارزها تبدیل شده به یک دارایی مالی برای سرمایه گذاری. خب شما برگردید به ابتدای زمانی که حالا بیتکوین شروع شد و عرضه شد در واقع، تا الان نوسانات قیمت رو وقتی مطالعه میکنید و رژیم های تغییرات قیمت رو میبینید که خب این رمز ارز به ویژه بیتکوین به خاطر حالا تقاضا و از اون طرف هم محدودیتی که در ارزش هستش، تلاطم ها و نوسانات زیادی رو تجربه کرده و رژیم های تغییرات قیمتی رو تجربه کرده. همونطور که عرض کردم بخش عمده ای از فشاری که در واقع روی قیمت بیت کوین هستش از ناحیه تقاضاست. در کشورهایی که حالا نیاز به این مقوله داشتن، حالا یا بحران زده بودن یا مقوله هایی از این چنین که خروج سرمایه ها رو در کشورها به همراه داشته، به ویژه در امریکای لاتین، باعث شد که در یک مقطع بیت کوین قیمتش به شدت افزایش پیدا کنه. بعد از اینکه این یه مقدار تقاضاش کاهش پیدا کرد، بیت کوین به قیمت‌های قبل برگشت. یعنی شما اگر برگردید به سال 96-97 که قیمت بیت کوین به شدت افزایش پیدا کرد، اون زمان انتظار می‌رفت که بیت کوین به 100,000 دلار برسه، ولی خب دیدیم که بعد از یک مقطعی قیمت به زیر 6,000 دلار و 5,000 دلار رسید. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه تقاضا برای این پول خصوصی به شدت کاهش پیدا کرده بود. از طرف دیگه ورود عرضه کنندگان بود، هرچند هزینه تولید داشت افزایش پیدا می‌کرد از بابت برقی که نیاز هستش. و نکته دیگه که من میخوام توجه بدم افراد رو اینه که شما وقتی که ماین میکنید، اگر هزینه برق رو در نظر بگیریم در کنار هزینه زمانی، فرض کنید که با دستگاهی که شما دارید قبلا در طول یک سال میتونستید یک بیت کوین تولید کنید، با برداشت بیشتر از این معدن زمان لازم برای تولید بیت کوین در واقع افزایش پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه در یک مدت زمان مشخص شما بیت کوین کمتری رو در واقع تولید میکنید. پس این باعث میشه که هزینه افزایش پیدا کنه و کسایی که ورود میکنن باید به این مسئله توجه داشته باشن. خب حالا برگردیم به این مسئله که این یک دارایی مالی شده، پس بخش عمده ای از تقاضاهایی که هستش ناشی از اون تغییراتی که در کشورها در اقتصادها اتفاق میفته. الان این مسئله و دغدغه برای شما هم وجود داره که آیا حاکمیت هم برای دور زدن تحریم ها از این مقوله استفاده میکنه؟ من توصیه نمیکنم. حالا هرچند خیلی از افراد به خاطر ماهیت پول خصوصی و اینکه حالا فرضاً فدرال رزرو آمریکا کنترل روی نداره، توصیه میکنم که آقا ما اگر تولید کنیم مسئله نیست. نه خیر، ببینید نکته‌ای که در رمز ارزها وجود داره این هستش که یک دفتر کلی وجود داره که وقتی کسی یک تعداد بیت کوین رو تولید میکنه و در واقع این رو منتقل میکنه به یک کیف پول کسی دیگه، در واقع همه مطلع هستن، یعنی در واقع این اجماعی که وجود داره و همه اطلاع دارن که این پول از یک کیف پول به یک کیف پول دیگه منتقل شد. پس بنابراین به خاطر همین قضیه هستش که نمیشه از این دوباره استفاده کرد، یعنی پدیده کپی کردن در رمز ارزها امکان پذیر نیست. پس بنابراین مثل یک تابلوی بورس که کاملا میتونه شفاف باشه و وقتی احجام مبادله زیاد باشه، این شفافیت باعث میشه که نگاه ها به این بره که خب پشت این چه معاملاتی داره اتفاق میفته.
یکی هست مثلا؟
بله بله، دقیقا میخوام بگم که این مقوله رو باید توجه داشته باشن کسانی که در به اصطلاح حوزه در واقع فعالیت های اقتصادی در سطح کلان و حجم معاملات بالا میخوان ورود کنن به این مقوله. پس بنابراین این شفافیت در اطلاعات اصلا ذات و ماهیت این رمز ارزها هستش و اساسا به خاطر همین شفافیت هستش که نمیشه این رو دوبار استفاده کرد. مثل این نیستش که فرض کنید یه فایل رو شما از یک جا کپی میکنید به یک جای دیگه، این فایل رو یک نفر دیگه بتونه دوباره ازش استفاده کنه. این مشخصا وقتی از کیف پول یکی منتقل میشه به کسی دیگه،
این منتقل شدن رو به تعبیری میتونیم بگیم خرید و فروش کردن مثلا.
بله دیگه دقیقاً. نکته ای که اینجا،
یعنی اگر مثلا به عنوان مثال، اگر یک بار مثلا به عنوان مثال فردی که در اختیار داره در کیف پولش هست، این با یک تغییر رمز روبرو بشه و انتقال پیدا کنه به یک اکانت دیگه، اون وقت دیگه اون فرد این تغییر رمز رو نمیتونه انجام بده.
این تغییر رمز که به این معنی که تعبیر شما میگید نیست، اینه که این خود کد در واقع وقتی منتقل میشه به یک خود به یک کیف پول دیگه، در واقع این شفاف هستش و همه اطلاع دارن و روی دفتر کل این ثبت میشه و همه اطلاع دارن که این اتفاق افتاده و کسی دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده.
ولی کسی نمیتونه روش، ولی کسی روش اعمال نفوذی هم نمیتونه داشته باشه، به معنای مثلا به معنای تحریمی که الان در حال حاضر یا دور زدن یا رصد سیستم پولی که داره جابجا میشه، از ما بعد بسترهای مالی و بانکی داریم استفاده میکنیم.
اساساً عرض کردم این پول خصوصی هستش، نه دولتی که دولت
بخواد روی اون اعمال نظر بکنه. تحریم پس میتونه شاید مطمئن نظر باشه.
عرض کردم